بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره مره و تکرار بود. آیا صیغه افعل، صیغه امر دلالت میکنه بر مره یا تکرار یا هیچ کدام؟ میرزای شیرازی تو کتاب تقریراتش فرموده که دو تا بحث در اینجا هست. یه بحث اینه که اولا این بحث بحث لفظی است و درباره دلالت لفظیه وضعی است، یعنی بحث درباره اینه که صیغه امر لغتاً وضع شده بر چه چیزی. پس بحث درباره این نیست که بگیم دلالت عقلی یا دلالت التزامی، یا اینکه عقل از لفظ امر چه میفهمد، بلکه بحث اینه که تو لغت گفتن صیغه امر دلالت میکنه بر یک بار یا چند بار. میرزای شیرازی فرموده شاهد این حرف من اینه که یک قول در مسئله اینه که امر نه بر مره وضع شده نه بر تکرار، بلکه بر اشتراک لفظی وضع شده و معلومه که مشترک لفظی بحث دلالت لفظیه وضعی است. این یه مطلب که میرزای شیرازی فرموده. مطلب دومم اینه که بحث درباره صیغه امر، یعنی بحث درباره هیئت هست نه ماده، و دلیل ایشون بر این که بحث درباره هیئت هست نه ماده اینه که اولا اجماع ادبیات بر اینه که اجماع علمای ادبیات بر اینه که مصدر اگر مجرد باشد از الف و لام و تنوین، چنین مصدری قطعا دلالت می کند بر طبیعت، ذات عمل رو می خواد، و این رو علمای ادبیات اجماع دارند، اتفاق دارند. بنابراین اگر اختلافی هست، اختلاف سر هیئته، نه اینکه اختلاف سر ماده باشه، چون مصدر همون ماده است و ماده یه چیزیه که اجماعیه، بلذا توی مصدر اختلافی نیست. هر اختلافی هست درباره مشتقاته، مشتقاتم یعنی همون هیئت. این که عرض کردم این میشه فرمایش میرزای شیرازی. بعضی از علما بعد از میرزا، بعضی اومدن این کلام میرزا را تأیید کردند و شواهدی بر حرف میرزا ذکر کردند. یکی از شواهد بر حرف میرزا اینه که گفتند که این که میگوین مصدر اصل کلام است، ماده ماده بدون هیئت را میگویند. ماده بی هیئت و الا اگر مصدر به معنای ضرب این را بگویند، این هم ماده داره هم هیئت داره. اینجا که خود مصدر یه شکل داره، این مصدر رو دیگه نمیشه بگویید اصل کلام است و از بینه وجه باز میگردد، چون که این خودش شکل داره. چیزی که خودش شکل داشت یعنی یه هیئتی داره، بعد هیئت بیاد رو هیئت این محاله. و این تو علم کلام هم بحث شده. تو علم کلام میگویند که هیئت قائمه به جوهره، نه اینکه هیئت قائمه به هیئت باشه. ضرب که مصدره یه ماده ای داره، همون زاد و ره و به، پس ضرب میشه دارای یک ماده، یه هیئت هم داره، هم که همون شکل مصدری یا شکل اسم مصدری. حالا این ضرب، این اگه بخواد بیاد تو ضربه، معنیش اینه که شکل ضربه بیاد رو شکل مصدر و اینم محاله، چون هیئت یعنی عرض و عرض باید قائمه به جوهر باشه نه به عرض دیگر.
یه مشکل اینجا پیش میاد، کلامنا لفظون مفیدون کستقه. کلام که مصدرش یعنی مصدر اصلش هست باید یک معنای مفیدی داشته باشه. ما مصدر بدون هیئت هیچ فایده ای نداره توی کلام. چجوری میشه چیزی که خودش مفید هست منشأش و ریشش غیر مفید باشه؟
اتفاق درستش همینه، یه چیزی که مفید نیست، چون علت این که مفید نیست اینه که ماده بی هیئته، جوهر بی عرضه. اگه این جوهر با عرض شد اون موقع میشه مفید، بلذا اشکال نداره. گرچه این فرمایش شما رو من قبول دارم که هیچ وقت جوهر بی عرض محاله، جوهر بی عرض همونجوری که عرض بی جوهرم محاله، اما جوهر نیاز به عرض نداره ولی عرض نیاز به جوهر داره، اینجا حق با شماست. اما به هر حال زاد و را و با معنا ندارد، اما وقتی با این شکل شد یه معنا پیدا میکنه، با شکل دیگر شد معنای دیگه پیدا میکنه. بله، نه اینکه لازم داره، یعنی محتاج است، یعنی با اونه معیت داره. جوهر نیاز به عرض نداره اما بی عرضم نمیشه. مثلا فرض کنید یه جسم، این جسم میشود جسم باشد و وزن نداشته باشه، شکلم نداشته باشه، اندازم نداشته باشه. جسم نیاز به شکل نداره اما همیشه با شکله، با شکله، و اگر شکل رو هم شما ازش بگیرید این وجود نداره، یعنی معیت نه نیاز. این دلیلی که بعضی از آقایون به نفع میرزای شیرازی آوردند. خب چه اشکال داره؟ خب بگویید که مشتق یعنی یه هیئت، یه شکل، یعنی همون زاد و را و با چه شکلی باشه، با شکل ضرب یا شکل ضربه یا یضربو، پس این که همون هیئت که درسته. بعد میخواییم بگوییم که آیا مثلا این هیئت ضربه اومده رو هیئت ضرب، یا این که نه هیئت ضربه اومده رو زاد و را و با، که اشکال نداره اینجوری بحث کنیم.
اعتبار اعتباریات رو این جوهر رو عرض نداره.
خب بله دیگه طوری نیست، چون جوهر و عرضم اینا هم اعتباریاتن، نه اینکه اینا از اقسام ماهیتن، ماهیتم که اعتباریه، اینا هم اقسام ماهیتن دیگه. خب ببینیم موضوع بحث ما اینه که میخواییم بگوییم که این اضرب همون ضرب را داره یا اضرب ضرب را نداره. اگر کسی بگوید اضرب ضرب را داره، وقت میگیم ضرب که ماده است، ماده هم طبق اون کلام سکاکی و اجماع ادبیات دلالت بر مرگ و تکرار نمی کنه، دلالت مونه بر طبیعت. وقت باید پس بگوییم اضرب ماده اش دلالت میکنه بر طبیعت، هیئتشو ببینیم مرب و تکرار داره یا نه. اینجوری باید بگوییم. یکی دیگه از آقایون، یعنی مثلا امام خمینی، امام خمینی فرمایش میرزای شیرازی رو تأیید کرده و اینجوری فرموده. امام خمینی فرموده که ماده زربه یعنی اون زاد و را و با مثل هیولاست، مثل هیولاست و هیئت مثل صورت میمونه. هیولا محتاج به صورته، صورت هم محتاج به هیولاست، هیچ کدام بدون دیگری نمیشود. و وقتی که این دوتا با هم بودن، هیولا و صورت بود، جسم تشکیل میشه. وقتی که ماده و صورت با هم بودن، کلمه درست میشه، کلامونا درست میشه. بعد امام خمینی فرموده چجور هیولا مبهمه، هیولا تو ذاتش ابهام هست، مثل جنس، جنس و فصل تو منطق، جنس همیشه تو ذاتش ابهامه، فصل می آید ابهام جنس را از بین می بره. در ما نحن فی هم هیئت می آید ابهام ماده را از بین می برد. و از نظر منطقی هیچگاه فصل روی فصل نمیاد، هیئت روی هیئت نمیآید. نمیشه یک کلمه یه هیئتی داشته باشه دوباره یه هیئت بیاد روش، سه بار هیئتی بیاد روش. اینا فرمایشات این بزرگواران. و اما جواب این فرمایشات، اول این قاعده کلامی رو که گفتم اینو توضیح میدم که ببینید اصلا این درسته یا غلطه. بعد این که ببینید این حرفا درسته که یه هیئت روی هیئت نمیشه بیاد یا میشود بیاد. این که گفتن که از نظر علم کلام هیئت روی هیئت نمیاد، این درسته. تو کتابای کلامی این حرف رو گفته اند، تو کلام همی هست، ولی حرف نادرستیه. ما تو علم کلام میتوانیم مواردی پیدا کنیم که عرض قائمه به عرض بشه، اینجوری داریم. مثلا فرض کنید که سرعت و بطء، یه تند یا کند، سرعت و بطء از عوارض حرکت و حرکت از عوارض جسم. جسمو هیچ وقت نمیگن کنده یا تنده، این جسم یه عرضی پیدا میکنه به نام حرکت، بعد خود حرکت عرضی پیدا میکنه به نام کندی و بطئی یا تندی. پس اشکالی نداره که عرض قائمه به عرض بشه، ولی در نهایت باید به یه جوهر برسه. اما طوری نیست که یک جوهری یه عرض داشته باشه در این حال که این عرض رو داره یه عرض دیگه بیاد روش. نه خیر، بازم عرضه. یعنی اینجوری نیست که بگوییم جسم حرکتو از دست میده بعد کندی و تندی رو میپذیره، اینجوری که نیست. در حالی که امام خمینی یا میرزای شیرازی این بزرگان میخوان بفرمایند که مصدر یه هیئتی داره، هیئت خودشو از دست میده یه هیئت جدید میگیره، دوباره اون از دست میده یه هیئت جدید. یعنی مثلا هیئت مصدری میره کنار، فعل ماضی میاد، فعل ماضی میره کنار، فعل مضارع میاد. در حالی که تو علم کلام اشکالی ندارد عرض روی عرض باشه. این راجع به این استشهادی که از علم کلام آوردن، و اما اون استشهادی هم که از فلسفه آوردن، حیولا و صورت. حیولا و صورت، صورت علت فاعلی ایجاد حیولاست، صورت علت حیولاست، در حالی که در ما نحن فیه که بحث کلمات و الفاظ، ماده علت فاعلیه. یعنی اون که معنای زدن، کتک خوردن، کتک، این معناها را میده ماده است نه هیئت. بلذا نمیشه ماده رو بگوید حیولا. حیولا چیزی بود که ابهام بود تو ذاتش، در حالی که ضرب تو ذاتش ابهام نیست. اگر ابهامی هست، ابهام تو اینه که گذشته بوده یا آینده، ماضیه یا مضارع، اینشه که ابهام داره، به الا معناش ابهام نداره.
ابهام تو هیئتشه.
بله، ابهام تو هیئتشه. در واقع این تشبیه اصلا درست نیست که ما بگوییم کلمات مثل حیولا و صورتند. چون عرض کردم حیولا ابهام داره، صورت بهش تحصل میده، در حالی که اینجا برعکسه. این راجع به مثال ها. و اما این چیزی که امام و میرزای شیرازی فرمودند که این یه امر وجدانیست، بدیهیست، حتی امام تعبیر کرده اجماعیه، که اون ماده در تمامی مشتقات وجود داره. این بحثم نمیخواد که این زاد و را و با تو همه مشتقات هست، تو ضربه هست، تو یضربه، تو ضارب، تو مضروب، همشون اینا دارند. اختلاف سر چیه؟ هیئت هاست، و اختلاف معنا هم زیر هیئت هاست، زیر سر هیئت هاست، چون همشون همین این زاد و ر و ب رو دارند دیگه. یعنی اشتراک در ماده است و اختلاف در حیات. اینم صغربیان و کبربیان هر دوش اشکال داره. اولا من مثال میزنم ببینید جایی که هیئت مشترکه و معنا مختلفه. ضرب یضربو، مصدرش میشه ضرب. ضرب یضربو، مصدرش میشه ضرب. الان اگر یک جا دیدیم نوشته ضرب، خواستیم اینو معنا کنیم، باید بگوییم کتک زدن یا باید بگوییم کتک خوردن؟ معلوم نیست. الان من نمیدونم اصلا ضرب مصدر ضربه است یا مصدر ضرب است. هیئتش هم دوتاست یا یکیه؟ یکیه دیگه. این آیه شریفه قرآن، غلبت روم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم. غلب، غلب گاهی به معنی پیروزیه، گاهی به معنی شکسته. الان توی این آیه به معنی شکست. و هم من بعد غلبهم یعنی بعد از شکستشان. چون این غلب مصدر غلبه است، نه مصدر غلبه.
کلمه‌اش غلبه است.
آره دیگه. پس الان مصدر معلوم و مجهول، مصدر معلوم و مصدر مجهول یک هیئته، با اینکه دو تا معنا داره، معناشون کاملا متفاوت. صغرویان هم فرمایش امام اشکال داره. اینجوری نیست که ما بگوییم اجماع داریم بر این که این ماده تو تمام مشتقات هست. اینجوری نیست. اینجوری نیست که ما یه ماده‌ای داریم هم تو فعل ماضیه، هم تو مضارعه، هم تو مفرده، هم تو جمعه، همه جا وجود داره. اولا کسی از علمای ادبیات تصریح به این مطلب نکرده، یعنی این برداشت امام بوده. امام دیده که خب مثلا معمولا میگن که این کلمه ریشش فلان، اما کسی نیومده بگوید که این ریشه در تمامی مشتقات هست. این اولا. ثانیاً ببینید مثلا کلمه ملائکه، ملائکه مفردش چیه؟ ملائکه. خب ملک بر وزن فرس، جمع فرس میشه افراس، جمع ملک هم میشه املاک، جمع ملک میشه املاک. در حالی که این بینی اصلا جمع ملک املاک درسته سا، غلط نیست سا، ملائکه جمع ملک نیست، ملائکه جمع علکه، جمع علک نه ملک. خود چرا؟ ولی خود شما الان وقتی میخواید فرض کنید کتاب لغت بیارید، میخواید ملائکه رو پیدا کنید تو کتاب لغت، کجا رو باید بیارید؟ علک رو باید بیارید نه ملک رو. الان ثلاثی مجرد علک علوک جمعش هم میشه ملائکه. این الان ماده توی مشتقات هست یا نیست؟ نیست دیگه. حال من نه 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 الان میگم تو ببینی اینا استثنایی یا نیست. حال سب کنی. ابابیل مفردش چیه؟ ابابیل که تو قرآن هست هیچ وقت مفردش تو جمعش نیست و جمعش هم تو مفردش نیست. شاید الان هیچ کس به ذهنش نیومد که مفرد این چیه. بیل کلمه دیگه اشیاء مفردش چیه؟ خب اینه الان اشیاء منصرفه یا غیر منصرف؟ خب غیر منصرفه دیگه. لا تسألو عن اشیاء این تبدلکم تسکم. پس اشیاء تو قرآن غیر منصرفه دیگه. کلمه اعداء تو قرآن منصرفه یا غیر منصرف؟ اعداء. و کنتم اعداء ان، پس منصرفه، در حالی که اشیاء غیر منصرفه. هر دوم یه وزن دیگه، دو تا وزن که نیست. اشیاء و اعداء، اشیاء اعداء، یکی رو غیر منصرف قرآن به کار برده، یکی رو منصرف. اعداء جمع عدوه، اشیاء جمع چیه؟ اگه جمع شیعه باشه همزه میشه لام الفعل کلمه، اگه چیزی همزه شد لام الفعل باید منصرف بشه، در حالی که قرآن غیر منصرف به کار برده. وقتی غیر منصرفه که همزه لام الفعل نباشه، مثل صحرا، همراء. درست؟ هر جا منصرفه یعنی اون همزه لام الفعل هست، هر جا غیر منصرفه یعنی لام الفعل نیست، در حالی که مفرد کلمه همزه لام الفعل هست. روشنه؟ پس
فرمودی امام فرموده برای اینکه روح مصدر تو مشتقات داره، بل در حمدیه هست که بدان که مصدر اصل کلامت و دو بار دیگر دو وقت
این امثله است نه حمدیه
از اون باز میگردد نه وجه.
درست.
از اون به هیئت که برمی کنه به مادهش برمی
خالم
وجه از ماده برمی
خالم
یعنی منظوری که کم و بیش حروف مصدری توی مشتقات هست، نه اینکه به صورت دقیق.
حالا اینو میرسم، حالا شاید این اصلا یه جور دیگه معنا کنیم این عبارتو، حالا اینو میرسم بهش. پس ببینید الان کلمه شیء شین و یا و حمزه حروف اصلی هستند، یعنی ماده هستند، در حالی که این حروف توی اشیاء نیستند. قرآن کریم می‌فرماید که یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف ولا تیأسوا من روح الله، یا ولا تیأسوا من روح الله. خب هر دوتاش هست تو قرآن. ولا تیأسوا من روح الله یا ولا تیأسوا من روح الله، یأس یا ایس، هر دو تاشه، هر دو جورش هست، هر دو قرائته. ولا تیأسوا یعنی ایس، یا ولا تیأسوا یعنی یأس. این رو که دیگه نمیشه ما بگوییم که مشتقات همشون عین ماده تو کلام تکرار شده و از اینا کم لهو من نظیر.
شاید این از باب استرخ گفتنه.
بله، اون که شما میفهمید اون قلب مکانیه، قلب مکانی بله داریم، میگه صحبه به خیر. آقای دکتر قبلم درد میکنه، میگن دیگه نعلت بر فلانی که آشغال بریزه. خب اینا قلب مکانیه، قلب مکانی اب نداره، اما اینها رو که نگفتن قلب. توی مثلا فارسی لغت میاد میگوید ایس، مصدرش میشود ایس، یعس مصدرش میشود یعس، در حالی که قرآن دوتاشو یک کلمه به کار برده. بلا تعیسو من روح الله انهو لا یعیسو من روح الله الا القوم الکافرون، یکی دیگه پیداست که یک کلمه است. پس نمیشه گفت که همیشه ماده در تمام مشتقات وجود دارد و بدیهیه، بازهه، نه بدیهیه نه بازهه، بلکه خلافش بازهه.
به نحو
کلی حرف نادرست. نه خیلی درست نیست. بل بعض اینجور چیزه حالا خیلی هستا، حتی حالا تو مواردی که قلب یا اعلال یا امثال اینا، فرض کنی یه نفر مال ریه، ریه، بعد ما میگوییم رازیست، مال رازی، محمد ابن زکریا رازی، زه کجا اومد؟ ری. خب میدونم الان ری خود این ماده توی این مشتق اومد یا غیر از این اومد؟ خوندی تو عربی هم داریم اون مواردی که مثلا تا یا دال قلبه به تا میشه، ادکره ازکره، امثال اینا هم هست. پس اینجوری نیست که بگوییم همیشه مشتقات این خود همون ماده رو دارند، اینجوری نیست. شاید بهترین باشه که ما بگوییم وقتی میگویند مصدر اصل کلام است و از بین نخبتش باز میگردد، یا مرادشون اینه که این مصدر اصل کلام است، یعنی اول مصدر رو وضع کردند بعد اونا رو. این نمیخواد بگه چی از چی درست شده، میخواد بگه این زاد و را و با ده تا کلمه ازش میشه درست کرد. اول اومدن مصدر درست کردن، بعد ماضی، بعد مضارع، بعد فلان. یعنی این ترتیب و چینش را داره بیان میکنه، نه اینکه میخواد بگه از مصدر چیزی درست شده باشه. هیچی از مصدر درست نمیشود. مصدر خودش یک ماده داره و یه هیئت، فعل ماضی هم یه ماده داره و یه هیئت، مضارع هم یه ماده داره و یه هیئت. احتمال داره معنای کلام این باشه. مصدر اصل کلام است، یعنی اولین وضع است و بعد از او نه وضع دیگر درست می شود. احتمالم داره که بگوییم این که می گویند مصدر اصل کلام است، این مصدر در اینجا نه اون مصدریه که به ما گفته بودند. مصدر به معنی اونی که دلالت میکنه بر یک حدثی، شبیه اسم مصدر. نه، این مصدر در اینجا یعنی اصول کلمه، حروف اصلی کلمه. مصدر اصل کلام است، یعنی اصل کلام زاد و را و با. از این زاد و را و با این چیزا درست میشه. بله، چرا با اون به هم میخوره دا، ولی وقتی یه اشکال به ادبی ها میشه دیگه، اشکال به اصولی نمیشه.
این روشنه که
کلمه اصلش همونه. نه، کجا روشنه؟ شاید کسی بگوید که این کلمات هر کدامشون مستقلن وضع شده اند، نه اینکه این از اون، اون از اون، اینجوری نیست. این مثلا به ما اومدن گفتن یزربو از زربه، شاید کسی بگه نه، یزربو از زاد و را و باه.
مثالا
اگه
فرمود دقیقا همه
استثناءات، تو همه چی استثناء. نه، این استثناء نبود، گفتم اینه. خیلی خیلی از اینا میخواید یه صد تا مثال بزنم؟
استثناء شاید هزار تا باشه.
اون که دیگه نشد استثناء.
نه، همه چیز دیگه هم داریم آخه.
نه دیگه، اوکی،
پس باید اونجا استثناء اونجا رو نخذیم.
استثناء به هر حال یکی دوتا میگفتن، تخصیص اکثر که مستهجنه. خب بلدی گفتم که خیلی هست.
اما من این دو گفتم هزار تا.
آره، نه اونم هر کدام یه وضع. یعنی احتمال داره یه کسی اینجوری بگیدم، بگی این 14 تا زربه یه کلمه از خودش وضع شده، زربا هم کلمه دیگریه، زربو هم کلمه دیگریه. شاید کسی اینجوری بگه. اتفاقا به ما هم اشتباه اینا رو درس دادن، این که میگفت که مفرد و تثنیه و جمع، مگه نمیگفتن که فعل تثنیه و جمع ندارد؟ تثنیه و جمع از خصوصیات اسمه. این که خب فعل این که نمیشه تثنیه و جمع داشته باشه. ما یه ضربه داریم، یه ضمیر تثنیه بهش میچسبونیم، یه ضمیر جمع بهش میچسبونیم. نه اینکه مثلا دوبار بخوایم بگوییم ضربه ضربه، سه بار بگوییم ضربه ضربه ضربه. احتمال داره خود اینجوری معنا کنیم، این که درست تره. تثنیه و جمع از علامتهای اسم است نه فعل، در حالی که این فعل ضربه ضربه ضربه.
اینجا دیگه دو تا احتمال درست میشه، احتمال دوم متممه، احتمال اول.
خب احتمال اول این بود که خواستم مصدر را همون معنای مصدر بگیرم، مصدر اصطلاحی. احتمال دوم این بود که مصدر را مصدر لغوی بگیرم نه اصطلاحی. تو اولی گفتم خود مصدر، اما تو دومی میگم نه، اصلا مصدر چیزی که وضع نشده، زاد و را و با. مصدر یعنی همون ماده. خب تا اینجا نتیجه این شد که پس این کلام درست نیست که کسی بگوید بحث درباره هیئت است نه ماده. این درست نیست. بحث هم درباره هیئت هم درباره ماده. تو هر دوتا می شود بحث کرد که آیا اینها دلالت میکنن بر مر یا دلالت میکنن بر تکرار. حالا دیگه تفاوتی هست بین مصدر و اسم مصدر به اینکه آیا میشه یک کسی بیاد بگه اصلا اسم مصدر اصل کلامه نه مصدر، مثل امام خمینی بگه اصلا مصدر اصل کلام نیست، فعلم اصل کلام نیست، اسم مصدر اصل کلامه. خب این که دیگه حالا بحث دیگه اصلا ادبی نمیشه، اینجوری که امام بحث کرده این دیگه میشه بحث فلسفی. حالا بحث فلسفی هم فعلا حالا ما اینجور بحثی نداریم که ما فعلا طبق این ادبیاتی که موجوده و رایجه طبق این ادبیات همینجور که عرض کردم باید بحث بکنیم. خود چرا این معیدی این میشه دار، اما برای این من که معیدی پیدا نکردم که اصلا مصدر را بگوییم اصل کلام نیست، اسم مصدر اصل کلامه، اینو معیدی نتونستم پیدا کنم.
استاد یه بحث دیگه، آیا بحث ام جامعه مدرک را آیا بحث از فردادها یا دفعه و دفعه؟
بله اینو میرسیم انشاءالله، این که تو کفایم آیا خون اینو بس کرده اینو میرسیم انشاءالله. صلی الله در برابر هیئت یا صورت که این هر دو نامحسوس هست. شاید مثلا این